شبتون بخیر. از این لحظه آقای امیر شهابی کارشناس برنامه در استودیو حضور دارند. آقای شهابی سلام، شبتون بخیر، خوش آمدید.
سلام به شما فتا خانم رکنی، شب شما هم بخیر و همچنین سلام عرض میکنم به همه عزیزان شنونده. امیدوارم که موضوعی که برای گفتگوی بخش کارشناسی امشب برنامه نیستان در نظر گرفتیم بتونیم متوجه والده و مخصوصا نوجوانان و کودکان علاقمند به موسیقی قرار بگیره.
میفرمایید موضوع چیه؟
بله، یکی از چالش هایی که شاید دور از دسترس باشه برای خانواده ها این هستش که آیا فرزند ما میتونه وارد ارکستر بشه و به صورت حرفه‌ای نوازندگی کنه؟ آیا ارکسترهای ما داریم که در سطح حرفه‌ای بتونن میزبان فرزندان ما باشن و اونها رو آموزش بدن که آموخته های قبلی خودشون رو به صورت عملی پیاده سازی کنن؟ و اصلا سازوکار این ارکسترها چجوریه؟ ساعتهای تمرینشون چقدر اون هنرجو باید دشیفر قوی داشته باشه، نوت‌خونی خوبی باید داشته باشه، چقدر لازمه که این قطعات رو تو خونه تمرین کنه و اینکه آیا قطعاتی که تو این ارکسترها اجرا میشه سطحشون بالا هست یا فقط یه سری قطعات تعدیل شده و ساده شده رو میتونن اجرا کنن؟ اینها مواردی هستش که میخوایم از زبان آقای نوروزی که امشب میهمان ما هستن بشنویم.
تشکر میکنم از مقدمه کاملی که فرمودید. در واقع با این مقدمه مخاطبان ما، دوستان عزیز شنونده، تصمیم میگیرن که اگر که در واقع نیاز دارن حتما بخش گفتگو رو بشنون و دعوتشون میکنم برای اینکه با ما باشن در بخش گفتگوی برنامه امشب. شبتون بخیر، امیدوارم تا این قسمت از برنامه نیستان از شبکه رادیویی فرهنگ مورد توجه و استفادهتون قرار گرفته باشه. از این لحظه با بخش گفتگوی برنامه در خدمت شما این و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای آرمان نوروزی کارشناس ارشد آهنگسازی، استاد دانشگاه هنر تهران، بنیانگذار و رهبر ارکستر جوانان و نوجوانان ایران. آقای نوروزی سلام عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید و در این برنامه حضور دارید. سلام، خیر، خوش آمدید.
سلام احترام به شما، ممنون از دعوتتون. موضوع خیلی جذابیه، من خوشحال هستم که در خدمتتون هستم.
بفرمایید آقای شهاب.
من سلام عرض می‌کنم جناب نوروزی، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو پذیرفتید. و بله، این واقعا موضوعی که دغدغه خیلی از هنرجوها هست، چون در سطح کوچکتر ما گاهی می‌بینیم که بعضی آموزشگاه ها میگن که ما کنسرت های هنرجویی برگزار میکنیم و هنرجو یه سری قطعاتی رو که خودش تمرین کرده به صورت تکنوازی میاد اجرا میکنه. اما این که هنرجو به حدی و به جایگاهی برسه که بخواد در ارکستر ساز اجرا کنه با همسنای خودش و قطعات فاخر رو بخواد اجرا کنه، قطعاتی که حالا از یک سطح شناخته شده در دنیای موسیقی برخوردارن و همه اونها رو میشستن در سراسر دنیا، آیا شدنیه؟ اصلا چرا باید این اتفاق بیفته؟ و ساز و کارهاش رو میخواییم از زبان شما بشنویم.
بله، ببینید حقیقتش اینه که اینکه کاری باید انجام بشه یا نباید انجام بشه، من خودم رو توی اون جایگاهی نمیبینم که بگم این کار باید بشه یا نشه، ولی تنها چیزی که میتونم بگم اینه که شاید یک نگاه خیلی کوتاه در حد یک دقیقه تاریخی اصلا به پدیده ارکستر من اگر اجازه بدین داشته باشم، فکر میکنم میتونه خیلی کمک بکنه به موضوع. اصولا پدیده ارکستر در شکل بزرگش که ما امروز میشناسیم خیلی پدیده قدیمی نیست، یعنی ما تا قبل از قرن 19 میلادی یه همچین پدیده‌ای رو اصلا نداشتیم. چرا این اتفاق به این صورت نمی افتاده؟ اگر ما تاریخ موسیقی رو، تاریخ موسیقی در حقیقت غرب رو که به نوعی الان یک جهان شمولی پیدا کرده دنبال بکنیم، می بینیم که تا پیش از قرن 17 که عصر باروک باشه، ما چیزی به اسم ارکستر در این شکلش نداشتیم. معمولا موسیقی خیلی به صورت آوازی می رفته جلو و حتی پدیده‌ای به اسم کنسرت وجود نداشته. و بعد خب سازهای اضافه میشن، عموما ارکستر نقش‌های فانکشنال داشتن، در مراسم یا موارد خاصی سازهایی زده میشده که عموماً به همراه گروه کر و آواز بوده. ولی در قرن 17 هم یواش یواش موسیقی سازی و ارکسترال خودش رو بیشتر پیدا میکنه. کاری به ریشه های تاریخی اجتماعیش ندارم، ورود نمیکنم بهش. و بعد توی قرن 18 هم که تقریبا اروپا وضعیت مالی خوبی پیدا کرده بودن، طبقه متوسط تعدادشون بیشتر شده بود، خب موسیقی میخواستن، یک سری موسیقی های خیلی قابل درک و طبیعی به قول معروف اجرا میشده، خب مخاطبا میرفتن کنسرت ها رو میدیدن. همزمان با انقلاب اقتصادی، انقلاب صنعتی ببخشید، توی قرن 19 هم یهو جماعت حاشیه نشین ورود میکنن به شهر.
بله.
اینها تفریحاتی میخواستن، برای این قشر ارکستر هرچی بزرگتر و پر تمطراق‌تر و پرشکوه‌تر بود بیشتر اینا را تحت تأثیر قرار میداد. و بعد آهنگساز شروع کردن برای اینا آهنگسازی کردن و حتی آهنگسازای خیلی جدی اومدن گفتن خب ما دیگه اون پابلیک بزرگ رو نمیخوایم چون حرف ما رو نمیفهمن، و کارهای خیلی جدیشون تو کارهای کوچیکترشون حتی توی ارکسترهای مجلسی تو آثار مجلسیشون اجرا کردن. و این داستان همینجوری تا امروز ادامه پیدا کرده و اومده. و اصولا پدیده ارکستر و ارکستر نوازی بسیار بسیار پدیده جذابیه. و اتفاقی که الان داره میفته اینه که ما بدون پشت سر گذاشتن این عقبه تاریخی، این عقبه تاریخی که همزمانش همراهش یک فرهنگ شنیداری به وجود میاره،
بله،
میخوایم دسترسی پیدا بکنیم به اون صدا و به اون پدیده که فوق العاده جذابه. بنابراین در تایید صحبت شما این رو باید بگم که در صورتی که این سیر توی فرایند آموزش بچه‌ها دیده نشه، سیری که شامل توانمندی تکنیکیه، توانمندی گوشه، توانمندی ریتمیکه و مسائلی از این دست، و در کنارش معلم با تدبیر و درایتی که اون موسیقی رو بشناسه و بدونه که چی کار باید بکنه، پدیده هم نوازی و نواختن توی ارکستر تبدیل میشه به یک مقوله تفریحی، همون جوری که در نگاه البته در سکیل متفاوتش توی قرن 19 هم. و این فعالیت تفریحی چیزی که الان ما داریم میبینیم دیگه تقریبا جای فعالیت جدی رو گرفته. و وقتی که ما ارکستری رو میخواییم بیاریم بگیم خب حالا بیاییم دونه دونه روی ظرافتش کار بکنیم، بیاییم موسیقی رو دقیق تر بشناسیم، لایه‌هاش رو، از حوصله خیلی ها خارجه. بنابراین باید بگم که اینکه هر آموزشگاهی با هر معلمی با هر سیستمی بخواد چند نفر دور هم جمع بکنه، یه کاری دور هم انجام بدن که برن اجرا بکنن، که خانواده ها بیان عکس بگیرن، گل بدن، نمیدونم توی صفحات مجازیشون بذارن، این هم باز یک پدیده نوظهوره که بد نیست ماهایی که درس این کار رو خوندیم یک هشدار خیلی جدی نسبت بهش بدیم که با این روش دلخوش کنک اصولا اون اتفاق جدی موسیقایی نمیفته. بله ممکنه شاگرد خوشحال باشه، ممکنه که اتفاق بیفته، ولی یه چیز دیگر رو هم بگم، واقعا نمیتونیم منکر اهمیت نواختن توی گروه حتی در سطوح پایین برای انگیزه بخشی به بچه ها بشیم. یعنی ما نمیتونیم بگیم تا وقتی که عالی نشدی نره تو ارکستر بزن، اما باید به تناسب سطح، به تناسب اون سن، قطعاتی که دارای ساختار چند بخشی استاندارد باشن، من روی کلمه استاندارد خیلی تاکید میکنم،
بله،
چون وقتی که استاندارد باشه چینش صداها، چینش فرمال، بخش بندی موسیقی به شکلی صورت میگیره که قابلیت این رو داره که سنگ بنایی بشه برای اتفاق بعدی. اون چیزی که امروز الان ما توش خیلی ضعف داریم وجود یک همچین نگاهیه که بخواد این زیرساخت‌های عمیق و جدی موسیقایی رو داشته باشه. وقتی که میگم جدی منظورم الزاما موسیقی سخت نیست،
بله،
از این جهت که چینش صداها، هارمونی، کنسپوان، تمام اینا در شکل منطقی و درستش طراحی شده باشه، چون ذات این نوع موسیقی ذاتش چند صداییه.
درست.
و اگر ما با این ذات درست روبرو نشیم و آموزش نبینیم، داستان همینی میشه که الان هست، همه با هم بیرن رو صحنه یه چیزی میزنن، حالا بعضی وقتا یه خط ممکنه شانسی یه چیز دیگه بزنه، یه خط چیز دیگه بزنه، ولی در نهایت پیگیری یک روند پروگرسیو آموزشی در آموزش گروه نوازی فوق العاده مهمه.
شما معتقد هستید که باید آثاری مخصوص این گروه ها تنظیم بشه یا آثاری ساده سازی بشه برای اینکه بچه‌ها بتونن اجرا کنن، یا نه اصلا قطعاتی هست از این سبک بتونن بزنن؟
هر سه موردی که شما گفتین امکان پذیره، همش بستگی به این داره که نگاه و رویکردی که به انجام اون کار وجود داشته چی بوده. ممکنه ما قطعات فولکلور خیلی زیبایی داشته باشیم و به وسیله یک آهنگسازی که خوب صداها رو میشناسه، ترکیب رو میشناسه، به شکل فوق‌العاده ساده و قابل قبول تنظیم برای 3 بخش 4 بخش شده باشه، کاملا هم معنا میده.
درسته.
توی ساده سازی شده ها باز هم نمونه هایی داریم که این ساده سازی شده ها گاهی اوقات خیلی دم دستیه، فقط برای اینی که یک دلخوش کنکی باشه. گاهی اوقات اونها هم با وجودی که ساده است خیلی دقیق و درست نوشته شده. و قطعا شما اگر تو کتابخونه های دنیا بگردید، تو نوت فروشی های دنیا بگردید، بی نهایت آثار مخصوص آموزش برای ارکستر وجود داره که موزیسیانی خیلی خوبی هم اونا رو نوشتن.
بسیار خوب،
تشکر میکنم از مطالبی که بیان کردید آقای نوروزی.
یک نسیم از خاطر سازی گذشت، نغمه های جاودانی خلق گشت.
در خدمت شما دوستان عزیز شنونده ایم با ادامه بخش گفتگوی برنامه نیستان و به اتفاق آقای امیر شهابی کارشناس برنامه گفتگو میکنیم با آقای آرمان نوروزی، کارشناس ارشد آهنگسازی، استاد دانشگاه هنر تهران، بنیانگذار و رهبر ارکستر جوانان و نوجوانان ایران، و موضوع گفتگو راجع به لزوم حضور جوانان، نوجوانان و کودکان در ارکستر هست و چگونگی راهیابی به این ارکستر. آقای شهابی در خدمت شما.
بله جناب نوروزی، نحوه گزینش شما برای حالا قسمت‌های مختلف ارکستر، هنرجوهایی که علاقمند هستن یا به هر حال به یه حدی رسیدن، به چه صورتی؟ مثل دانشکده موسیقی مثلا جوری هست که انتخاب میکنن، یا قطعاتی رو میدید که بعد اونها رو تمرین کنن؟ گزینش اعضای ارکستر به چه صورتی؟
ببینید دو تا، این جواب سوال شما رو اجازه من توی دو تا جنبه بگم. یه جنبه، جنبه ارکستریه که میخواد حرفه‌ای ورود بکنه به عرصه اجرا.
بله.
وارد فرایند اجرا بشه، وارد عرصه اجرای موسیقی بشه. این یک گروهه. و یک گروه دیگه هم هست که ارکسترهایی هستن که آموزشی هن. یعنی شما توی اون ارکسترا یا توی اون آنسامبل ها یا سکشن ها استراحت میخواهید به نوازنده ها یاد بدین که توی ارکستر آداب ارکستر چیه.
بله.
که من خیلی دوست دارم بیشتر به این بپردازم، ولی برای اینکه جواب سوال شما رو هم داده باشم باید بگم که توی تمام دنیا یک سری آزمون های استاندارد وجود داره برای ارکسترا. حتی پارت های از پیش آماده شده برای سازهای مختلف وجود داره که حتی گاهی اوقات اونها رو به نوازنده ها میدن، از پیش میگن این پارت ها رو باید آماده باشین و برای آدیشن، برای آزمون ورودی بیایید. و خب معمولا توی همچین آدیشن هایی متخصصین اون ساز میشینن به اضافه رهبر ارکستر که توی انتخابی که میخوان انجام بدن اون صدا و اون کیفیت صدای مد نظر اون رهبر ارکستر یا اون مدیر هنری بتونه پیدا بشه. یعنی در شرایط مساوی ممکنه که دو نفر بیان، هر دو نفر خیلی خوب یک قطعه ای رو که آزمون بوده بزنن، ولی از نظر تون، از نظر صدادهی یکی از اینا به اون نظر رهبر ارکستر نزدیک‌تر باشه، به خصوص این قضیه توی سازهای بادی گاهی اوقات خودش رو بیشتر نشون میده، چون خیلی فردیت اونها توی ارکستر بیشتر خودش رو نمایان میکنه.
بله.
اما توی بحث آموزش این داستان ما پدیده‌ای داریم، موضوعی داریم به اسم آداب ارکستر.
بله.
یعنی شاگرد توی خونه خودش در حالی که تمرین داره میکنه، این اصطلاحیه که من خیلی به کار میبرم که میگم طرف مثلا اویستراخ توی اتاقشه، اویستراخ نوازنده خیلی بزرگ ویولونه، ولی از اتاقش که میاد بیرون هر روز ما نمیدونیم که چی کار است. و این بچه ها وقتی که ورود میکنن اولین بار خیلی نوازنده خوب بیاد بشینه تو ارکستر، از این مسئله که یک دست رهبر رو چجوری باید دنبال بکنه، دو کنسرت مایستری که نشسته وظیفش چیه، سه موقعی که میخواد برسه که ورق بخوان بزنن، مثلا نوت رو بخوان ورق بزنن، کی باید ورق بزنه، پارت ها تقسیم بندی میشن، کدوم پارت ها کی باید بزنه، از اینها شما بگیرید تا تربیت این که من به صدای کسی دیگه گوش بکنم، کوک خودم رو با اون تنظیم بکنم، تا تنظیم ضرب ها و سرعت ضرب های موسیقی که در موسیقی که درست اجرا میشه اصولا خیلی سیال میتونه باشه، تا توجه به دینامیک یا بلندی و بلندا و شدت صدا، همه اینا مستلزم یک سری آموزش هاییه قبل از اینکه کسی بخواد ورود بکنه به ارکستر. بنابراین اینکه یه همچین اتفاقی توی سیستم آموزشی واقعا قرار داشته باشه خیلی خیلی مهمه. و به این ترتیب وقتی که بچه‌ها کسایی که موزیک دارن یاد میگیرن با این آموزش پیشین ورود کنن به ارکستر، تمرین یک ارکستر به وسیله یک رهبر از 10 تمرین برای تموم کردنش ممکنه به 3 تا تمرین برسه، و این خودش انگیزه ایجاد میکنه که خب بچه‌ها جوانان و جوونا بیشتر میرن رو صحنه، اتفاقهای شیرین‌تری براشون میفته. خب چرا این مراحل رو بچه‌ها طی نکنن؟ یک ضرب المثلی هم هست که من همیشه اینو به دانشجوی خودم میگم، اینجا برای اون بچه ها ممکنه تکراری باشه، که میگم که اگر قراره که 10 روز وقت داشته باشید درختی رو ببرید، 7 روز تبرتون رو تیز کنید. و این اتفاق برای رفتن به ارکستر واقعا لازمه که این سکشن نوازی، گروه نوازی های سازهای همسان به شکلی وجود داشته باشه، تا بعدا وقتی ورود میکنن به عرصه حرفه‌ای راحت بتونن کارشون رو ببرن جلو.
حالا شما که با سطوح مختلف کودکان و نوجوانان کار کردید، به لحاظ زمانی آیا اینها لازمه تو خونه باز تمرینی بکنن؟ یه جور کسی که سولیست و اگه احیانا کنسرتوی قرار اجرا بشه، یا نه انقدر شیفها خوبه سطحشون بالا هست که میان سر تمرین نوتو میذارن اونجا میتونن راحت برن؟
ببینید، یک اشتباه فوق العاده بزرگ فرهنگی تو کشور ما که ما فکر میکنیم دشیف به معنی این که شما بخواید نوت رو همونجا که میبینین
بخواید
در لحظه بیان اجرا بکنید، و اینو خیلی متاسفانه افتخار بزرگی میدونن، و حتی اگه تمرین هم کرده باشن بیان میگن من که دشیف دارم میزنم. این یک خطای فرهنگی خیلی بزرگه. چطور میشه شما به عنوان یک معلم بخواید برید توی کلاسی درس بدید و درستون رو آماده نکرده باشین؟ ما امروز درباره موضوعاتی می‌خواستیم صحبت بکنیم که من زندگیشون کردم، ولی باز کاغذهای خودم رو برای اینکه آماده باشم، برای اینکه بخوام بیام با شما صحبت بکنم، همراه هم آوردم. نمیدونم آیا این موضوع توی حرفه شما مثلا توی اینجا بهتر شما بتونید بگین، کسی که گوینده اخباره آیا همجوری متن شروع میکنه به خوندن و میره، یا اینکه بالاخره یه نگاهی بهش میندازه، یه جایی یه اصطلاحی هست از متخصصش بپرسه آقا امروز من میخوام خبر پزشکی بدم؟ این کلمه ما که نمیتونیم یک گوینده اخبار هم با تسلط زیادی که به همه جنبه های زبانی و خوندن داره نمیتونه دشیفر بره این کار رو انجام بده، و این به نوعی توهین خیلی بزرگ حساب میشه تو هر جای دنیا به اون تیمی که دارن کار میکنن، که یه نفر بیاد و وقت یک تیمی رو بخواد تلف بکنه برای اینکه بگه اینجا رو ببخشید من هنوز نتونستم این آرشه رو درست در بیارم، یا هنوز بذار انگوش گذاری درستش رو پیدا بکنم. این واقعا یک توهینه به یک جمع که متاسفانه توی کشور ما هم عادی شده و گاهی اوقات حتی به یک ارزش هم تبدیل شده. و خب این خیلی خیلی توی فراینده کار کردن و ارکستر وقت میگیره
اعصاب همه رو خورد میکنه و فرسایشیه و به خاطر همین اتفاقا نمیفته. حتی نوازنده های بزرگ ارکستر های بزرگ پارتاشون رو میگیرن میرن تو خونه یه نگاهی بهش میندازن. بله یه وقتی یه موضوع خیلی ساده است براش، ولی قبلش هم باز یه نگاهی میکنه، در اصطلاح میگیم آنالیز پارامتریک میکنن، یک اصطلاح این موضوع که پارامترهای مختلف نوت رو نگاه میکنن، از ریتم تا جمله بندی تا نوانس تا خیلی خیلی مسائل مختلفی که خب جاش نیست سر من بگم، که وقتی که نوت رو میذارن جلوشون دیگه نسبت به اون اتفاقی که داره میفته با دید باز حرکت کنن و با یک تمرین با دو تا تمرین میتونن اجراشون رو انجام بدن و برن جلو.
بسیار خوب، فکر کنم به پایان زمان داریم نزدیک میشید، ولی یه سوال مهمی داشتم که میخواستم از حضور شما بپرسم. جناب روزی، خیلی کشورها هستن از کشورهای آسیای جنوب شرقی، کشورهای اروپایی، روسیه تا آمریکا که ارکسترهای جوانان و نوجوانانشون فعالن. در اسکیل جهانی ارکسترهایی که حالا حرفه‌ای هستن از دید ما در قیاس با اونها چه جایگاهی رو دارن؟ آیا ما تونستیم خودمون رو نزدیک کنیم به سطح بین‌المللی یا نه هنوز فاصله‌مون زیاده؟
خیلی فاصله داریم. یعنی اصلا من گاهی اوقات فکر می‌کنم که کی قرار این اتفاق بیفته.
چه عوامل باز دارند از که نزدیک بشیم بهشون؟
آموزش. یعنی شما روز اولی که یک شاگردی می‌خواد سازش رو بزنه، هیچ نگاه بزرگی برای اینکه بخواد برسه به اون اتفاق وجود نداره. اگه هم وجود داشته باشه، معلمینی که این کار رو میتونن انجام بدن به قدری تعدادشون اندکه که خب گاهی اوقات این بچه‌ها خیلی هم زود تبدیل میشن به نوازنده خیلی خوب و زود هم میرن برای ادامه تحصیل. من یه تجربه رو خیلی سریع بگم، میدونم که وقتم نداریم. من پدیده فرار مغزها رو توی ارکستر جوانان با تمام وجودم میتونستم حس بکنم. یعنی با ارکستر کار میکردیم، نوازنده های خیلی خوب میومدن، ارکستر به یه سطح خوبی میرسید، اجرا میکرد و بعد یه سری از این بچه ها آقای نوروزی خیلی ممنون، خداحافظ، من قبول شدم دانشگاه مثلا فلان کنسرواتوار رو دارم و ارکستر دوباره برمیگشت به نقطه صفر خودش و این انقدر فرسایشی بود که همه نوازنده ها رو خسته میکرد. دیر به دیر مجبور بودیم روی صحنه بریم. بنابراین مسئله واقعا همش توی آموزشه و الان شاید بتونم بگم چند 5-6 ساله که داره یه مقداری اتفاق میفته. معلم های خیلی خوبی اومدن، خود پدیده اینترنت، کتاب های موجود خیلی کمک کرده و امیدوارم که روزی برسه که این بچه ها بتونن دنیا رو ببینن یا از این ور اونور دنیا نوازنده های بیان که گوش ما به کوالیتی خوب، به کیفیت خوب آشنا بشه. چون ما فکر میکنیم خیلی نوازنده های خوبی هستیم، ولی وقتی که در کنار یک نوازنده استاندارد قرار میگیریم، میبینیم که فاصله گاهی اوقات
بی
نهایت زیاده و خب دیگه قبول کردن این موضوع هم برای اون نوازنده خیلی دشواره.
به هر حال خسته نباشید، میگیم به شما صافاست در این حوزه دارید کار میکنید و نوازنده های خیلی خوبی رو به جامعه هنری معرفی کردید. حالا بعضی ها فرصتی براشون پیش اومده که رفتن خارج از کشور و همیشه پرتوان باشید. امیدوارم که در ادامه هم شاهد درخشش های شما در رهبری ارکستر، در پرورش هنرجویان جدید باشیم و پرتوان ادامه بدید.
سلامت باشید. من یک موضوعی رو اگر اجازه بدید بگم، اگر که لازم، اگر دیدی که صلاح بگنجونیدش، و اون این مسئله است که ارکستر اصولاً یک ارگان بسیار پرهزینه است و این هزینه خب یا باید حمایت دولتی باشه که خب این امکان همیشه وجود نداره. تو همه جای دنیا معمولاً نهادهای تجاری، بازرگانی، تولیدی یک قسمتی از فعالیت‌هاشون رو اختصاص میدن به این که یک همچین اتفاقهایی رو حمایت بکنن.
درسته.
و این فرهنگ چون تو کشور ما خیلی وجود نداره، گفتم شاید بد نباشه که از این رسانه‌ای که میتونه فراگیر هم باشه، من این رو فقط پیشنهاد بکنم به چنین نهادهایی که فکر کنیم بهش که یک کار کوچیک شما میتونه تبدیل بکنه این اتفاق رو به یک الهام بخشی برای گروهی از جوونا و نوجوونای شهرشون، کشورشون، که بخواد این اتفاق گسترده تر بشه و بیشتر بشه.
انشالله که تعالی.
بسیار عالی. تشکر میکنم آقای نوروزی از حضورتون در برنامه، همچنین از شما آقای
امیر شهابی کارشناس محترم برنامه امشب نیستان استفاده کردیم از مطالبی که بیان کردید. در این بخش به اتفاق آقای شهابی گفتگو کردیم با آقای آرمان نوروزی کارشناس ارشد آهنگسازی استاد دانشگاه هنر تهران و بنیانگذار و رهبر ارکستر جوانان و نوجوانان ایران. براتون آرزوی موفقیت بیش از پیش داریم و امیدواریم باز هم شما رو در برنامه نیستان ببینیم. موفق باشید آقای شهابی، خدا نگهدارتون. برنامه نیستان تا دقایق دیگر ادامه خواهد.